أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث راهکارهای مکتب عرفانی نجف جهت حرکت به سمت خداوند متعال و رسیدن به هدف عالی این مکتب، یعنی فناء ذاتی و لقاء الله بودیم. مبحث محبت که از مباحث بسیار اساسی و مهم عرفان اسلامی و مکتب عرفانی نجف بود رو در جلسه گذشته با هم مرور کردیم. یکی دیگه از مباحث بسیار مهمی که به عنوان راهکارهای ضروری حرکت انسان به سمت خداوند متعال در مکتب عرفانی نجف ترسیم و تثبیت میشه، مسئله لزوم استاد در حرکت به سمت خداوند متعال. یکی از تفاوت‌های جدی عرفان و حرکت عرفانی که از اون به سیر و سلوک تعبیر می‌کنیم با اخلاق و حرکت اخلاقی انسان‌ها در اینه که انسان‌ها در سلوک الله لحظه به لحظه رشد می‌کنن، لحظه به لحظه سفر می‌کنن. اصلاً ماهیت سلوک الله یک ماهیت سفرگونه است، دائماً در حال هجرتن. به خلاف اخلاق که انسان در خونه خودش راکد و ایستاست، در منزل نفس متوقف میشه، سعی میکنه همین منزلی که درش قرار داره رو بیاراید، زیبا کنه، تجملات به این منزلی که درش ساکنه اضافه کنه. اما در سیر و سلوک الله انسان اساساً از خانه خودش بیرون میاد، هجرت میکنه به سمت خداوند متعال و برای خداوند متعال. برای همین اگر در مسیر سلوک ثابت قدم باشه، در هر لحظه منزلی از منازل سلوکی رو تجربه میکنه، در یکی از موقعیت‌های وجودی عالم قرار میگیره، در هر لحظه در هر آن به تناسب سلوک خودش حالات جدیدی رو تجربه میکنه که این حالات با سالک دیگه و شخص دیگه ممکنه کاملاً تفاوت داشته باشه. ممکنه که سال اول سلوک یک انسان با سال اول سلوک رفیق خودش از منظر حالات، از منظر شرایط به طور کلی متفاوت باشه. به تعبیر مرحوم بحرالعلوم در رساله سیر و سلوک خودشون می‌فرمان راه هر کس متفاوت و مرض هر شخص مختلف و معرفت قدر مرض غیر مقدور و مقدار دوا غیر مضبوط و شناختن مرض هر شخص مشکل و ترتیب علاج صعب و عقبات راه بی حد و کریوه راه بی نهایت و دزدان پنهانی بی غایت و شناختن ایشان مستصعب. یک ترسیمی می‌فرمایند از مسیری که پیش روی انسان‌ها تا رسیدن به قله تجلی ذاتیه. هر کس راه متفاوتی رو داره، طرق الله به عدد انفاس خلائق. هر کس از مسیر ویژه خودش، از دریچه خودشه که میتونه به سمت خداوند متعال حرکت کنه. مرض هر شخص مختلف، هر کسی در این راه بیماری مخصوص به خودش رو داره، اون آفت روحی و قلبی مختص به خودش رو داره. و معرفت قدر مرض غیر مقدور، اما توانایی تشخیص این که من به هر بیماری قلبی و روحی چقدر مبتلا هستم، چقدر گریبانگیرم شده این مشکلات، از توانایی انسانهای عادی خارجه. و مقدار دوا غیر مضبوط، اینکه باید چه مقدار علاج بکنم، چه مقدار از دوای هر بیماری استفاده بکنم در مسائل روحانی و سلوکی، این هم در هیچ کتابی نوشته نشده. شریعت و آیین و مناسک اسلامی کلیاتی رو بیان فرموده، تا همونها بیان فرموده که ما کلیاتی هستیم که بر هر شخص به مقدار خودش باید منطبق بشه. و شناختن مرض هر شخص مشکل، این هم خب با سخته که انسان هر کس خودش بدونه چه مرضی داره، این یه چیزی، این که بخوایم بشناسیم مرض دیگران، این هم کار سختی است. و ترتیب علاج صعب، اینکه انسان بخواد حالا یک برنامه ریزی بکنه برای درمان این مرض ها، این هم کار بسیار سختی است و عقبات راه بی حد و کریوه راه بی نهایت. راه هم یک راه بسیار عجیب و غریب و پرپیچ و خمیست و دزدان پنهانی بی‌غایت، رهزنان مسیر انسان به سمت خدا، اونهایی که ایستادند از شیاطین جنی و انسی تا نگذارن انسان به خدا برسه، اینها قابل شمارش نیستن و شناختن ایشان مستصعب، بسیار سخته که بشناسیم در این مسیر چه کسی دوسته چه کسی دشمن انسان. ممکنه یک امری برای هزاران هزار نفر خوب باشه، اون تا برای من آفت داشته باشه. یک انسانی مؤمن در نهایت تقوا، عبودیت، سلوک، اما دوستی با این شخص من رو از راه خدا دور کنه، نسبت به من این شخص بشود راهزن راه سلوک، اینها هم انسانهای عادی خب تواناییش رو ندارن که متوجه بشن چگونه می شود این مسیر رو طی کرد. فلذا بارها بارها عرفای الهی، اولیای دین به ما با زبانهای مختلف هشدار دادن که طی این مرحله یا قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. انسان این راه رو بدون استاد نمیتونه طی کنه. بله، گام های اولین سلوک که به تعبیر بزرگان ما خوندیم شاید جلسات گذشته، سلوک نقطه آغازینش اجتناب از جمیع محرماته. این رو نیاز به استاد نداره، شریعت از همه خواسته که محرمات رو ترک کنه و انجام جمیع واجبات. خب در این حد رو همه انسان ها نه اینکه ازشون برمیاد بلکه باید انجام بدن. گام بعدی مکروهات رو تا جایی که میشه انسان پرهیز کنه، پرخوری نکنه، پرخوابی نکنه، حسن خلق داشته باشه، مستحبات رو تا جایی که میتونه انجام بده، نماز شب، بیداری بین الطلوعین، اون دستورات مهم و اصلی شریعت، اونها رو زیر پا نگذاره. و تا اینجاش رو همه میتونن، منتها اینکه الان برای من چه کاری مناسب است که به سمت خداوند متعال حرکت کنم، از بین اذکار، از بین اوراد، از بین دستورات شرعی کدومش برای من لازمتره، ضروریتره. اینها چیزی نیست که انسان به خودی خود بتونه تشخیص بده. فلذا فرموندن تا یک مرحله ای رو هم اگر انسان بتونه بدون استاد طی کنه، طی کردن مراحل بالاتر و ورود به عوالم ناشناخته معنوی بدون استاد و بدون انسان راه بلد عملا ممکن نیستش. ممکن نیست یعنی نه اینکه نشه وارد این عوالم شد، بلکه انسان وارد این عوالم می شود و چون راه رو بلد نیست همونجا متوقف میشه. هزاران آفت، هزاران به تعبیر مولانا صد هزاران دام و دانسته ای خدا، هر طرف که نگاه میکنه جز حیرت هم نیفزود. همه جا انسان رو احاطه میکنه ابهام، شک، شبهه، چون وارد یک عالمی شده ناشناخته. چقدر انحرافات سلوکی در طول تاریخ انجام شده به خاطر همین مسئله که حالا یک نفر ادعای باب الله بودن میکنه، این الزاماً یک توهم نیستش. ممکنه این شخص مراحلی از سلوک رو هم طی کرده باشه. اینکه در میبینید کشورهای آفریقایی، در بعضی از کشورهای عربی، کشورهای همسایه، یک شخصیت به حسب ظاهر بدون هیچ محتوایی، بدون هیچ مغزومایی رو میان و میپرستن افراد، میان مورد تعظیم قرار میدن. خب بالاخره اونها هم اندک شعوری دارن از کسی که هیچ کاری بر نیاد، هیچ اثری بر نیاد، بالاخره به سراغش نمیرن، به دنبالش نمیرن. آثاری دیدن، کارهایی دیدن، اون شخص گامهایی رو برداشته حداقل در خیلی از موارد، منتها رفته به یک جایی نمیشناخته، فکر کرده به عالم توحید رسیده. شاید من در این جلسات عرض کرده باشم، مرحوم آقای انصاری همدانی یکی از شاگردانشون میاد میگه آقا من به مرحله توحید رسیدم، دائما نور الهی با منه. مرحوم انصاری میگن تو درست میبینی، اما این نوری که با توه نور توحید نیست، این نور وضوع توه. تو کجا؟ عالم توحید کجا؟ او اونقدر راه داری به عالم توحید برسی که حد نداره، این نور وضوع توه، چون دائم الوضوع این نور وضوع رو داری مشاهده میکنی. شیخ احمد احسایی، اکثر بزرگان ما تصریح دارن، اون بزرگ مکتب شیخیه که گامهایی از سلوک رو طی کرد، بلکه به درجات بالایی هم در سلوک رسید، منتها چون استاد نداشت منزلهای میان راه رو با مقصد اشتباه گرفت، در یک مرتبه متوقف شد و گمان کرد که به حقیقت توحید دست پیدا کرده. بیایید و ببینید انحرافات مکتب شیخیه، چه انحرافاتی که شیخ احمد احسایی پایگذاری کرد و چه انحرافاتی که به سبب آثار و اندیشه‌های شیخ احمد احسایی رواج پیدا کرد و گسترده شد. و اینها همه به خاطر اینه که انسان در مسیر خودش دستش از استاد، از انسان راه بلد خالی بود. برای همین بزرگان مکتب عرفانی نجف خصوصا تأکید دارن که از روی دو جهت انسان حتما باید در سیر و سلوک خودش دست به دست یک استاد راه بلد بده، یک جهت تشریعی و یک جهت تکوینی. جهت تشریعی همین هایی بود که عمدتاً تا الان عرض می کردیم، یعنی بالاخره من مرض خودم رو، درد خودم رو نمیشناسم، از دواء درد خودم هم بیخبرم، نیاز دارم برم پیش طبیب حاذق دردم رو تشخیص بده و متناسب با درد من دوایی هم تجویز کنه. کراراً در مکتب سلوکی مرحوم حاجی الله حسین قلی همدانی میبینیم که به افراد حسب حالاتشون، حسب موقعیت سلوکیشون، حسب توانمندی ها و ضعف هاشون دستورات سلوکی جداگانه میدادن. شما اینقدر ذکر یا حی یا قیوم بگو، شما اینقدر ذکر لا اله الا الله بگو، با فلان سوره قرآن بیشتر مأنوس باش، فلان دعای از مفاتیح رو بیشتر بخون، حالا یا منظم یا بله دستورات کلی هم بوده، همواره ارشادات عمومی هم بوده و عمده این آثاری که به دست ما رسیده در همین فضاست. رساله لقاء الله ارشادات و دستورات سلوکی عمومی مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی است. رسالت الولایه مرحوم علامه طباطبایی، لب اللباب ایشون و بعضی آثار در این زمینه، اینها دستورات سلوکی مرحوم علامه طباطبایی است که به نحو عمومی بیان کردن. دوره علوم و معارف اسلام مرحوم علامه تهرانی همینطور، بعضی از آثار دیگر بزرگان مثل تذکرت المتقین مرحوم بهاری، اون نامه هایی که در انتهاش از استاد احمد آقای کربلایی و مرحوم حاج الله حسین قلی همدانی منتشر شد، اینها همه در همین فضاست. منتها در کنار اینها شاگرد پروری می‌فرمودند به تعبیر مقام معظم رهبری، و واقعا متناسب با شرایط روحی و احوالات هر شخص دستورات سلوکی رو انشاء می‌فرمودند. این یه جهت. یک جهت دیگه که نیاز به استاد رو پررنگ میکنه در فضای مکتب عرفانی نجف، هدایت های تکوینی استاده. تعبیری رو دارن در کتاب شریف نور مجرد، فرمان اگر استاد حقیقتا استاد باشه، در استاد واقعی وادی عرفان و سیر و سلوک باشه، مثل یک کشتی میمونه در وسط اقیانوسی که مرحوم سید بحرالعلوم عرض کردیم از فرمایشات ایشون که این اقیانوس رو چطور توصیف میکنن، از هر طرف دزدی در کمین، راه نهایت نداره، عقبه های راه سهمگین، کریوه های راه بی نهایت. این تعبیرات مرحوم سید بحرالعلوم. تا استاد کامل، استاد حسابی در مسیر سیر و سلوک مثل کشتی میمونه که سالک رو درون خودش جای میده. سالک یک اقیانوس رو طی میکنه، آب در دلش تکون نمیخوره. مرحوم های انصاری همدانی از بزرگانی بودن که به تعبیر مرحوم های قاضی توحید رو مستقیما از خدا گرفتن، یعنی استاد نداشتن در این زمینه، هرچند مراحلی رو بالاخره با بعضی از شاگردان مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی معنوس بودن و فل جمله با مکتب سلوکی مرحوم حاجی مولا حسین قلی همدانی ارتباط داشتن، اما اساس مسیر و اون مراحل نهایی رو خصوصا بدون استاد طی کردن. خیلی هم زود از دنیا رفتن، در سن 59 سالگی. با چه وضعیتی که پزشک قلب ایشون رو میبینه، این قلب داره ذوب میشه. وضعیت فیزیکی ایشون چه وضعیت وحشتناکی. میفرماندن نماز رو نمیتونستن طول بدن ایشون، نمازها رو سریع و مختصر به اتمام میرسوندن، چون اگر یک کم بیشتر طول میدادن این حال توحیدی میگرفتشون و میبردشون به طور کلی. مرحوم علامه تهرانی میفرماند عمر کم ایشون، فشارهای جسمی ایشون، اینکه نمیتونن نماز رو طول بدن و باید سریع و مختصر نماز رو تموم کنن وگرنه اون حال توحیدیشون رو میبره، ها به خاطر اینکه استاد نداشتن. استاد سالک رو به نحوی سیر میده که سعه و ظرفیت سالک لحظه به لحظه افسوده تر میشه. مرحوم آقای قاضی که استاد داشتن در مسیر سلوک با هیچ کدوم از این مشکلات به این شکل دست و پنجه نرم نمی کردن. 80 و چند سال هم عمر کردن. مرحوم آقای حداد همینطور. دیگه مرحوم علامه تهرانی که به نوعی در این فضا در جوانی از دنیا رفتن، 70 و چند سال سن شریفشون بوده. این سیر و حرکت با استاد. تعبیری داره و تحسین و صفات العارفین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در فرمایشی به ابی ذر که می‌فرماید یجلس علیهم قوم مقصرون مثقلون من الذنوب. نزد اولیای خدا یک گروهی قوم می‌نشینن که اینها کوتاهی کردن در بندگی، مثقلون من الذنوب، سنگینن از گناهان، بارشون خیلی شدید و سنگین شده. فلا یقومون من عندهم حتى ينظر الله اليهم فيرحمهم ويغفر لهم ذنوبهم لكرامتهم على الله. این بندگان گناهکار میرن نزد اولیای خدا مینشینن، بلند نمیشن از محضرشون مگر اینکه خدا به اینها نگاه میکنه. فیرحمهم، اینها رو مورد رحمت قرار میده، به اینها رحم میکنه. و یغفر لهم ذنوبهم، گناهان اینها براشون میبخشه. لکرامتهم علی الله، به خاطر اون کرامتی که این اولیای خدا دارن نزد خداوند متعال. گناهکار در کنار اینها مینشیند، گناه میاد ثواب برمیگرده. نفس انس و ارتباط با اولیاء الهی خودش برکات داره، نفس نشستن در محضرشون برکات داره، چه برسه به این که رابطه سلوکی و قلبی برقرار شه. تعبیری رو دارن در صفحه 543 از کتاب شریف نور مجرد جلد اول، می فرمان استاد سیر سالک را سریع کرده و او را از وقوف در منازل و اشتغال به عجائب و شگفتی های آن باز می دارد و از برخی کریوه های صعب العبور که به تنهایی توان عبور از آن را ندارد عبور می دهد. نمی زارن سالک متوقف شه، سالک رو عبور می دن. و از وقتا چشم سالک رو می بندن، می بینه 10 سال 15 سال محضر یک ولی خداست، هیچ مکاشفه ای نداشته، هیچ دریافتی نداشته، روز به روز فقط عشقش، اخلاصش، توکلش، همون چیزهایی که باید زیاد شه و معیار کماله همونها داره زیاد میشه. خدا میگه این استاد چشم این سالک رو بسته، میخواد وسط راه به منظره ها و عجایب و غرایب راه دل خوش نکنه، در اون نقطه متوقف نشه. بعد میفرمان و از آنجا که سینه اولیاء الهی منزل و محبت علوم و اسرار الهی است، نفس مصاحبت و مجالست با آنان انسان را در ادراک این نوع از رحمت رحیمی خداوند سهیم می نماید و او بر ظرایفی از علم توحید اطلاع می یابد که به تنهایی هرگز بدانها دست نخواهد یافت. انسان به صرف همنشینی با اولیای خدا و کسانی که خبره فن سلوک هستند نکاتی دستگیرش میشه که هرگز و هرگز به تنهایی توانایی دست پیدا کردن به این درر رو نداشته. نفس عارف ادامه میفرمان، نفس عارف چون دریای عظیمی است که سالک را از تمام کدورات و آلودگی ها پاک میکند و از اینجاست که بعد از همنشینی با آنان انسان در وجود خود علم و طهارت و انبساط روحانی خاصی را در می‌یابد. و لنعم ما قال الحافظ علیه الرحمت و الرضوان سمنبویان قبار غم چو بنشینند بنشانند. چقدر خوب فرموده حافظ، همین که انسان با سمنبویان جهان با اهل توحید هم نشینی بکنه، اینها تا هم نشینی بشه قبار غم چو بنشینند بنشانند، به محض مجالست قبار غم رو از سینه سالک پاک میکنه. در صفحه 544 ادامه میفرمایند کسانی که از نعمت وجود استاد محروم هستند گاهی از شدت سختی واردات قالب توهی کرده و یا به امراض صعب جسمانی مبتلا می شوند. مرحوم آیت الحق و العرفان حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رحمت الله علیه در اتیان مستحبات و ترک مکروهات اهتمام تام داشتند و حتی ترک اولا نیز از ایشان سر نمی زد. این چنین شخصیتی متمحض در شریعت و کسانی که با ایشان مراودت داشتن همگی بر این معنا متفقند. جد مادری نویسنده محترم مرحوم حاج آقا معین شیرازی رحمت الله علیه برای حقیر، یعنی حضرت آیت الله حاج سید محمد صادق حسینی تهرانی حفظ الله، تعریف می کردند گاهی مرحوم آقای انصاری در نماز تنها به مقدار ذکر واجب از رکوع و سجود اکتفا می کردند و با اینکه ذکر صلوات عقیب ذکر رکوع و سجده مستحبه صلوات نمی فرستادن، یه سبحان ربی العلا و به حمد می گفتن و بلند می شدن. روزی خدمت ایشان عرض کردم آقا مگر ذکر صلوات در رکوع و سجده نماز مستحب نیست؟ فرمودن مستحب است. عرض کردم پس شما چرا نمی گویید؟ فرمودن نمی توانم. گاهی حالم چنان می شود که اگر نماز را ذره بیشتر ادامه دهم قبض روح می شود. بعد حضرت آیت الله حسین تهرانی می فرمایند گرچه این واقعه از طرفی دلالت بر توجه شدید و شور و عشق وافر ایشان به حضرت پروردگار دارد، ولی بروز این حالات و عدم تحمل آن به خاطر این است که مرحوم انصاری استاد نداشتند. اگر در طریق سلوک به استادی همانند مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای قاضی می رسیدند در نماز چنین حالاتی برای ایشان اتفاق نمی افتاد و لذا یکی از آثار مصاحبت با استاد شرح صدر سالک است، یعنی غیر اینکه استاد متناسب با مریضی شخص دوای اون رو صادر می کنه، جدا از اون نفس این که انسان ارتباط ولایی با یکی از اولیای خدا برقرار کنه اثرات تکوینی روی سالک میذاره، علومی رو به سالک افاضه میکنه، ویژگی های وجودی رو در سالک افزایش میده که در غیر ارتباط با استاد از این خبرها نبوده. میفرمان زیرا استاد علاوه بر این که راه سالک را در رسیدن به مقصود هموار میکند، ظرف وجودی او را نیز وسعت می دهد و از نزول احوالی که سالک طاقت ندارد و در برابر آنها تاب نمی آورد ممانعت می کند. بعد در صفحه 546 می فرمایند باری سالک اگرچه قابلیت محض باشد در نهایت استعداد برای رسیدن به خداوند متعال، اما انکشاف عوالم توحیدی و عبور از عالم نفس و دلکندن از عجایب و زیبایی های آن تنها به مدد و یاری استاد است. حضرت علامه والد قدس سره الشریف درباره مرحوم آیت الله حاج شیخ حسن علی نخودکی رحمت الله علیه می فرمودند ایشان در راه خدا بسیار مجاهدت نموده و ریاضت‌های شرعی کشیده بودند. گاهی یک شب را با رکوع صبح نموده و گاهی یک شب را با سجده سر می کردند. البته ایشان به همان مقدار که زحمت کشیدند حظ و بهره خود را بردند. ولی اگر استاد کاملی چون مرحوم قاضی و یا مرحوم حداد می یافتند، مسلماً به عالم توحید راه یافته و وارد حرم امن الهی می شدند. مرحوم نخودکی در اواخر عمر خود به این معنا تفوق کرده بودند که بعد از مرحوم استادشان حاج محمد صادق تخت فولادی دنبال کسی هستند که از ایشان دستگیری کند. اندرین ره گر نداری پیشوا، کیز وصل دوست گردی بانوا. در طریقت گر نداری راه بر، کی خبر یابی زحق ای بی خبر. اگر در مسیر سلوک تو استادی نداری، انتظار این که بخوای شاهد وصل رو در آغوش بگیری و از نعمات قرب الهی متمتع بشی رو نداشته باش. در مسیر سلوک گر نداری راهبر، اگر کسی رو نداری که پیش روی تو باشه و تو رو سیر بده، کی خبر رو یابی زهق ای بی خبر. کی قراره که تو از اون اتفاقاتی که در عالم توحید میفته و از اون ویژگی ها و عجایب عالم ملکوت بهره‌مند شی؟ تا اینجا اصل ضرورت استاد رو عرض کردیم، روی همین جهاته، یعنی هدایت تکوینی و تشریعی استاده، که بزرگانی مثل مرحوم قاضی میفرمودن کسی که به استاد رسیده نصف راه خودش در مسیر سلوک رو تی کرده، یا به عبارت دیگه می فرمودن اگر نصف عمرش در مسیر سلوک الله باشه به دنبال استاد، بازم ارزش داره. و باز می فرمودن اگر در ثلث آخر عمر خودش 60 سالگی فرض بفرمایید به استاد برسه، بازم به مقصود خودش رسیده. چون نفس اتصال به یکی از اولیاء الهی مثل برق میتونه انسان رو سیر بده. نکاتی هست انشاءالله در بحث استاد جلسه آینده خدمت سروران و نرز خواهم کرده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.